مدرسه امام باقر دوباره این اتفاق افتاد. من چون معمولا میذارن جلو میرم دیگه خودم میزنم که مثلا حاشیه‌ای نباشه و اینا، میزنم و بعد قطع میکنم. یعنی بهم گفته بودن که بعد نگو مثلا اون بنده خدا این طلبه ها که میارن یکیشون زده بود، بعد من زده بودم روش، این ایستاده بود، بعد کلاس تموم شد، بعد متوجه شدن که این مثلا یه 30 ثانیه فقط ضبط کرده، معلوم شد که همین اتفاق افتاده. آره دیگه خلاص. آقا در خدمتی اگر صلاح بدونید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فصل الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. خب در محضر شما این قرار شد که حالا این ادامه شو دیگه با سوالات شما مواجه بشیم و بحث رو جنبندی کنیم، به اندازه عقل ناقص هم چیزی به ذهنم بیاد عرض کنم. در محضر تو شما وای صادقی دیروز بله پیش نوبت قصه در محضر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا من پیشنهاد بهتون میکنم، یعنی وصیت نصیحت چی میشینید توی جای عمامه ها رو در بیارید، این بلای گردن من سرتون نیاد. من هیچ دلیلی نداشت چون جز عمامه. من آرتروز الان اوضاعم خیلی وخیمه دیگه، مثلا نیم ساعت سرم باشه عمامه دیگه بعد باید بیفتم از درد.
سرت نشستن و
سرت وقتی میشینید واجب نیست عمامه رو در بیارید، یعنی رو سرتون بار اضافی نباشه.
من چون موهام کمه جبران میکنم.
یعنی این رو جدی بگیرید، این که عرض میکنم ماها مدل زیستمون مثل علماء قدیم نیست کلن،
نه
قضامون، نه قضامون، نه تحرکمون، نه نوع درس خوندنمون، کلا هیچیمون مثل اون نیست. بعد این خیلی نگران. آره حالا دفعه دیدم همه عمو با سرتون
استادی هم داشتیم، استادشون مکلا بود چون برای ادب محضر اون استاد بدون عمامه خدمت ایشون میرسه. آره
این عمو
خدا رضوان الله علیه ولی در خدمتی ماما.
خدمت بزرگوارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی میکنیم برای سوالان یادم بکنیم، ما خیلی از صبح خاطر خوشی نداریم تو دادگاه بودیم.
کجا؟
دادگاه یه پرونده داریم، شیش ماه داریم میدویم.
آخه چرا؟ تصادفی چیزی شده بود؟
معاملی کردیم یه خانه رو ما دارن نابسته کنی نوابسته کنی شراب داریم.
آخه
این قاضی هم که متاسفانه
لا
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان شاء الله به حرمت ام البنین سلام الله علیها شما سریعا خلاص بشید به حول الله و قدرت.
عرضم حضورتون که دیروز اول یک خیلی کوتاه فرموش از اتاری تقریر کوتاهی بکنم من زی فهم خودم من با ازالات خودم برمونیم که یک دوره طلایی حدیثی داریم. حالا من تعبیر میکنم یعنی تعبیر تو بندت هم خوب فهم داریم. اون دوره طلایی برمیگرده که زمان ما
یه تیکه قبلش بگید بله. مسلکی که این عقول نبود، مسلکی که شیخ
بله.
و یه عده‌ای از اعلام داشتن اینه
غیر رجال و فهرسته.
که غیر از رجال و فهرسته یه نگاه دیگه ایه. آره من توصیف اونها میکردم
در تقسیم اون بودیم که
در مقام آره. در مقام آره.
بعد اون دور برمیگرده به دوره در واقع به قرن‌های سه و چهار که در اون دوره اهمی حدیث احادیث خودشون رو سماعن حالا یا سماعن از سینه به سینه از و به اصطلاح از اساتید خودشون کسب می‌کردن و اینها مکتوب می‌شد، اصرار داشتن عین فرمایش امام ثبت و ضبط بشه، در کنار اون قرائن حالیه مقامی هر چی که بوده به شاگردان گوشزد میشد تا اونا شاگردان اونا هم تلقی بکنن بتونن دریافت صحیح از روایت داشته باشه.
یکی از خصائص اون دوره است.
این اتفاقی است اونجا افتاده، حالا یکی از خصوصیت خیلی مهمه از این جهت. اونجا سوالات بسیار زیادی حالا اصلا نماز کجا شروع کنم، زیر جا شروع کنم. بعد فرمودید در اون دوره آقایان دوره اول قبل از جناب شیخ طوسی حالا شد بگیم و قبل از جناب مرحوم کلی رضوان الله تعالی علیه ما اونجا آیون احادیثی رو که هم به صلاح طبیعی بود می نوشتن، گفتن آقا امام رو فرمود تو بنویس
قید کنید بفرمایید. اونها میگن دوران اصول اربعمئه نوشته ها کامل بود.
بله، با وجودی که می دونستن طبیعی است و با وجودی که مثلا در حاشیه گفت طبیعی است در متن نبود، اما اینو می نوشتن، اصرار داشتن مکتوب بشه در دوران مرحوم شیخ طوسی و
نابای
کلینی و صدقوزار همین آقای بعدی. اینا دیگه میگه از تغییر فرمودن
بهش میگن دوران تهذیب الاخبار. تهذیب
اینو گذاشتن کنار، گفتن آقا بذار کنار. سوال اول من بود که آقا چرا اونا گذاشتن اینو برداشتن؟ خلاص برداشتن درست بود یا گذاشتن؟ اگر از اول به بسم الله میدونی شما این حدیث طبیعی است، یعنی در حقیقت حکم واقعی بنده مکلف رو مشخص نکردی، چیز دیگه گفته، خب چه اصلا میاری؟ درست امام فرمود بس سر و میدونی تقییه ایست. خب میدونی که امام مثلا میدونی که فهمده از اون باب دیگه خودم میبیزه کرم چرا ما میزه این یک بعضیشی اونو گذاشتن یا برداشتن، یعنی خوزه کار کی درست بود. یک در ادامه این که فرمودید سما بوده تا اون زمان در دوران خود، یعنی خود ظاهرن مرحوم سلا صدو و مرحوم توسی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیهم اینا گاهی باز ذکر میکنن که آقا من مثلا کتاب فلان دست من بود، کتاب های مثلا حریز که چه فلان نشون میده که اینا سری احادیث خودشون از کتب گرفتن نه از افراد، یعنی همش هم سما
نبوده.
بله. خب لذا اگر همش سما نبوده باشد آن قرائن یمکنن یقال چون در سینه اساتید بوده به مکتوب نمیکردن به جهت عدم تداخل با مثلا روایات اصلا منتقل نشده. لذا اینا این داستان چی میشه با تجربه که اتفاقات این شکلی هم افتاده توی وسط؟ اینم سوال دوم.
میخواد یه همینجا نگه داریم ما خورد بریم جلو که شلوغ نشه، یعنی یادمون نره یه نکتهش ببریم. نکته اول، اولا یه چیزی رو حواستون رو بدید تو این صحنه، ما این باز خیلی مهمه این نکته که میگم با قطع نظر از اصلا بحث رجال و حدیثی که الان داریم میکنیم. ببینید ما هر چقدر از به حوزه منقولات شرعی نزدیک میشیم اینجا خیلی دائر مدار قطع و یقین مثل منطق و فلسفه نمیتونیم فکر کنیم. خاطر باشه تابستونم یه جمله عرض میکردم که تلقی مثلا مرحوم شیخ و این آقایون اینه که بابا اگر شما تو این وادی که ما داریم میریم که الان ما به قسم به نقلی ترین قسمتاش رسیدیم، نقلای تاریخی غیر مستند، ما دیگه آخر یعنی دیگه اوورترش خبری نیست آی صادق، اگه قرار باشه تو ما تو وادی نقل یا دنبال اون مانیفست فکری این که برای خودمون تو ورودی به علوم درست کردیمه اینجا رسما انسدادی بشیم قال قضیه رو بکنیم دیگه، چون یعنی سقف اگر اونجا بگیریم هیچ وقت به او نمیرسیم. این مطلب خلفیه اینه که ما باید اینجا ذائقمون رو عوض کنیم. اون بعضی وقت گفتن ذوق و چه، این منظور اینه. خب تو به این نکته خیلی مهمه. حالا با این نگاه وقتی بیاین جلو ما خیلی نمیتونیم اینجا این مطالبی که میگیم به صورت یک ماتریس دقیق بچینیمش که مثلا بگیم که یه تابع مشخصیه اونا تو دوره اصول اربعمئه ورودی تو بوده خروجی تو بوده، قطعه اول اینه، قطعه دوم پازر اینه، قطعه سوم اینه، اینا به هم فیکس میشن تمام، از دوره کتب اربعه دقیقاً این بوده. این مطلب رو نه فقط ما الان تو این تحلیل، یعنی تحلیل شیخ و سبکش، حالا فقط هم شیخ نیست، مقابیش خیلی، الان ما میگیم نمونه شیخ مثلا، نه فقط نه اینا میتونن کامل توضیح دهندگی 360 درجه ای از هر کدوم از دوره ها ارائه بدن، نه فهرستی ها میتونن ارائه بدن، نه رجالی ها میتونن، نه هیچ کس دیگه ای. مستحضرید پس اول نگاهمون یه ذره تو این فضا با این زاویه، یعنی الان مثلا شما میرید مثلا به این فهرستی ها میگید که آقا اگر قرار بوده که اینا خیلی دائر مدار رجال به معنای سبک آقای خویی تو توثیق افراد نباشن، پس چرا کتاب رجال شیخ طوسی اصلش بر توثیقه، اونم با یه واژه مشخص؟ این نشون میده که این نمیشه بگیم این مقفولن ان بوده اما صادر شده. ای دفعه اووریا به ایوریا چی میگن؟ اووریا میگن ایور اگه راست میگی پس چرا شیخ طوسی وقتی فهرست نوشت اصلا به صدد این که توصیخ کنه مشخصا نبوده، یا مثلا ابن داوود اعلی الله مقامه دنبال بوده طبقات رو بگه، اصلا به صدد این نبوده، مستحضرید؟ بعد دوباره اونا به اینا جواب میدن که خب نه، خود ابن داوود هم که طبقات رو گفته، ببین توش ضعاف هم هست. دوباره اونا جواب میدن باشه عدسش در رفته، اما اصلش بری نبوده که ضعافو نخور. ببین اینها یعنی هیچ کدوم از جوابها دائر مدار پی نقیزه کیو کیو نقیزه پی نیست، همه استدلالاشون یک نوع اقلی اکثریه، اما دور قصه رو کامل نمی کنه. پس زائقمون رو یا بگیم ردای این چنینی به تنمون بندازیم وقتی وارد این وادی های نقلی تاریخی میشیم. اول از این منظر بگه این دقیقا نقطه مقابل منظر اصولی خطکشی شده مونه یا فلسفی یا این. حالا با این مقدم، این دوتا مقدمه ای که خدمتون عرض کردم، با این دو مقدمه ما با توجه به قرائن تاریخی و اسنادی که در دسته، ما به صدد حسن و قبح دوره ها نیستیم، به صدد توصیفشونیم. حالا مجموع توصیفی که از اون موقع به دست ما رسیده، یعنی دوران نوشتن اصول اربعمئه، تحفظ علا اصل کلام المعصوم بوده، اما غافل از حیثیت الاجتهاد یعنی حیثیت الدرایه نبودن. لذا آنچه که به ما رسیده از اونا اینه که متنش می اومده، بعدش هم سائر قرائن هم منتقل می شده. لذا شاهدش اینه، وقتی شیخ طوسی یعنی ائمه الحدیث محمدون ثلاثه اعلی الله مقامهم اجمعین، موقعی که به صدد این قرار گرفتن که تهذیب کنند احادیث اصول اربعمئه را، این صریح عبارت تو دیباجه کافی و همینطور تو دیباجه کتاب تهذیب، تو مقدمه تهذیب، که اینها واقعا به صدد این قرار گرفتن که جلوگیری کنن از ورود روایاتی که به ذهن خودشون جز مجعولات بوده یا محرز بوده تقیه بودنش. این صریح عبارت خودشونه. این نشون میده خب از کجا به اینا رسیده این ماجرای تقیه یا
مجعول
بودن؟ حدس بوده؟ باز سائر قرائن تاریخی که تو عبارتاشون هست، که مثلا تو عده شیخ، مثلا تو زندگی ابن حمزه بطائنی اینو، تو عده به مناسبتی رفته سراغ ابن حمزه بطائنی اینو گفته، فلان جا اینو گفته، تو مقدمه غیبت اینو گفته، نمیدونم شیخ مثلا شیخ مفید علی الله مقامه تو مقدمه رساله چیز معاصر چی اینو گفته، اینا رو که میذارن کنار میگن نه. پس اینا باز اون جایی که دارن تفکیک میکنن میگن این تقیه از این مجعول، اینا نه، باز این مستند به یه شبه حسیه براشون، صرفا این که من بشینم بگم هازا تقیتون نبوده. پس اولا دنبال توصیفن، ثانیا تو این مسیر چنین قصه ای به دستشون رسیده، لذا صفر و یکی هم نیست. ممکنه اول این دفعه یه چیزی هم اومده باشه بعدن معلوم شده باشه که
آره
بله در خدمت هم ادامه بدیم.
حالا موضوعتون که این نسبت صلوات فرمودید،
بس نمیدونم تونستم فضا رو محضرتون
فرمودید که یعنی ما الان یه بحثی هست که ما صحنه رو توصیف کنیم، ببین تو صحنه این اتفاقات افتاده، اصلا ممکنه بعضی از این سوالات اصلا ما پاسخ داشته باشیم نداشته باشیم کاری بهش نداشیم، ما میگم این اتفاق افتاده اینا نمیشن و ننمیشن، چراش اصلا شد اصلا من نمیتونم بگم، اون چیزی که اتفاق افتاده من دارم میگم اتفاق افتاده.
بله چراش هم تا یه حدودی میفهمیم، اما نمیتونیم قطعی بگیم.
آره
آره آره بله.
بعد اصلا که اینجا یه اتفاقاتی افتاده که اینا یه تیک کتابا رو در سال دوم اینا اصلا کتاب نه یا من کتاب فلان گرفتم.
بله ها اونم بگم. بله بله
من این اتفاقا تمام احادیث موجود در این کتب اینها دیگه سماع نیست، حتی این سماع
فهمیدم
یک ضعف کلی وارد میکنم وقتی من ندونم کدام سماع از کدام سماع نیست، نه من باید بذارم
بله علم اجمالی پیدا میکنم شبه محصور است.
آره اصلا کجا رو میگیرم
اجتنب میشه. ببینید باز به خاطر تصریحات خود این اعلام که ما چیزی رو وجاده ای نقل
نکردیم
که شاهدش زیاد داریم، مثلا قمیین یه طورن، ری اهل ری یه طورن، اینکه اینها مثلا تو قصه وقتی که خدمتون عرض کنم معاصر حدیثی علماء حوزه سمرقند وقتی رسید به کوفه گفتن به خاطر اینکه ما پیش اونها شاگردی نکردیم سماع نداریم نمیتونیم احادیثشون رو نقل کنیم. اینا از اسناد تاریخی داره دیگه.
شیخ چند مدلش رو توی رسائل آورده.
تو رسائل آورده. بله بله. همین عین این مطلب رو
مثلا داشت فوکس می‌کرد گفت که مثلا من اینا رو شنیدم اما اینا فقط کتابش رو دیدم.
مثل قصه ای که در مورد محمد ابن سران وجود داره، مثل قصه ای که حسن ابن ولید نقل میکنه. تو اسناد ایتیکه تو رجال کشی زیاد هست سنداش، سندایی که فلانی میگفت آقا من شنید، فضل ابن شازان گفت من شنیدم اما نقل نمیکنم، چون خودش بهم گفت مجادعی هم. این اولا یک دوباره یه دقیقه دقت کنید این دکتر وازده با یک قرینه عامه درست میکنه که کسانی که اهل کار با وجاده بودن توسط ائمه الحدیث و فضلاء حوزه های حدیثی محجور میشد کارشون، حذفشون میکردن از دائره، شرکتشون نمیدادن تو صحنه.
از کتابی هم نگونه میگه از کتاب
پس معجب کتابش رو تلقی کرد، سماع کرد. میخواستم این رو به اینجا برسیم اما با این صحنه ای که از خودشون سنداش موجوده. آره
خب از اون توی نکته سوم سوال من چون سوال دیروز خیلی بحث کردیم سوال سوم که فرمودید که یعنی اساسا اینجوری بحث کنم اساسا عدالت و ثقه بودن یه امر حسی نیست، این امر حدسیه. یعنی خواستم یه سری چیز رو میبینم میگم خواه این عادل دیگه باید حسی، یعنی چه این حسیه
بولای... امر نفسانیه دیگه. تو چی
بخواهد میگه که این وجود که حسی نیست که بگه آن وجود کجاست، که وجودی امر عقلی و دیجوری خلاص این حسی نیست. اگه حسی نیست پس آخرش من باید اجتهاد بکنم، یعنی نسبت به برخوردهای یه آدم یه خلاصه یه چیز گیرم بده بگم عادل اون عادل نیست، درونش هم چه خبره من چه میدونم. رو این داستان همونجور که فرمودین حضرت عالی جناب شیخ طوسی و بزرگان دیگه تو رجال رجال بشه اینا غالبا اجتهادشه، یعنی من اجتهادم میگه اونجوری. اگر اینجوری باشه که ظاهرا همین هست واسه اجتهاد دینا بیشه درد من میخوره، به درد من میخوره به این معنا که البته اگه بیاریم تو عرف مردمی عرف مردمی عرف اغلایش بکنیم و بگیم بابا مرد فرصه چون آخرش باید بگه اعتماد کنیم آقا میگه من پنج سال من زندگی هم آدم درستیه دیگه، مثل که تو نماز جماعت بیان آدم دیرفته یه دیدر نماز میکنن شما بگو آقا مامانی خوبه دیگه هر نادم یه وقتی اینجوری بحث میکنیم یاد بسیم نه اگه ما به خط هاش بخوایی بنا چی بذاری این آقا این چجوری مشخص میشه اجتهاد آقا مثلا فهمشین بود کمی که مثلا در مورد محمد مثلا ظاهرا هستش که اختلاف هستش که مثلا آقا خلاصه قالی بوده یا نبوده یا سران به محمدی که از میتونه نبوده بشه که آقای مثلا جوادی هم میگه نه بابا این بس که این احادیث رو خوب و قدر هم میکرده احادیث عرفانی معرفتی
اینا در مورد محمد مصطفی اینو قصه داره
بعضی متوجه نمیشتن بودم اینا قالیه مثلا لازم این اجتهاد دخالت داشته در قول کردن یکی خب اگه اینا دخالت داشته چجوری من میتونم به اونا اعتماد کنم؟ یک ثانیا همین که ما میبینیم در مورد بعضی از افراد چند رجالی حرفای مختلفی میزنن نشون میده بابا اینا اجتهاده.
بله بله
هر کی فهم خودش رو نوشته خواهی اجتهاده بیشه در من میکنه.
عرض کنم خدمتون این همون چیزی بود که من دیروز روش ایستادم اول گفتم ببینید ما اول تکلیفمون رو باید اینجا معلوم کنیم، اگر از وسط کار بریم میشه اتفاقی که الان ببینید الان تمام کسانی که رجال می نویسن کلیات علم رجال، دانش علم رجال، درایه دیدید اولش سر حجیه، سر توثیق قول ائمه رجال بحث میکنن، بعد این رو چجوری درست میکنن برای خودشون. میدونید از زمان آخوند به ایور دو طریق الان مسلوکه پیش محققین، طریق سه نداره. یه طریق مسئله تراکم حتی یوجب الاطمینانه، یعنی به اطمینان شخصی برش میگردن. یه طریق انسداد، یعنی میگن ما به خاطر اینکه هیچ راهی برای توثیقات سندی نداریم الا اینها، اینا هم اقرب و زنونمونن دیگه چیکار کنیم،
دست خالی هم یاد بشه.
حتی آخون این رو تو متن انسداد تصریح میکنه بش کفایه، انسداد کفایه. دو طریق مسلوکه، یا رجوع به زنه، رجوع به اطمینان شخصی، تراکم حتی یوجب الاطمینان، یا انسداد. یکی این دو تا همه یکی این دو تا راه سه وجود نداره براشون، برای کبرا
در عمل هم یه کار انجام میدن.
حالا میخوام اینو بگم اما حرف شیخ اعظم اینجا چیه؟ باز حرف شیخو بزنم. شیخ میگه ببین بزرگوار شما آخرش این زمینه فقط تمام شد. بعد شیخ از اینجا دوباره لینکش میکنه به همون بیت القصیدی که دامن کشان اصلی قصه است. شیخ میگه بابا بابا قرن 3 و 4 و 5 یه قرن خاصیه، همونی که جلسه پیش میگفتم. میگه ببین تو هر طرف بری آخرش باید انسداد کبیر باشه. اصلا بابا اصلا این انسداد صغیر نه که تو حوزه احادیثه بعد مشکل سند پیش بیاد اینا، انسداد کبیر، انسداد کبیریه فی هذه المساله فی هذه الواقعه، میخواد به مطلق الظنون عمل کنه. یعنی علم اجمالی داره که حکم الله در بین یکی از ظنونشه. حالا اطراف ظنونش چقدره که ما میذاریم تو سر خودمون، تو صورت خودمون، میگیم نه انسداد کبیر دیگه اگه بخواد کل ظنون تحری کنه پیر میشه، ریشاش سفید میشه. میگن بابا یه دقیقه بیا رو زمین، مگه این دایره اطراف ظنونش چقدره؟ اصلا ثمر عملی نداره خیلی اختلاف بین انسداد کبیر و صغیر. انسداد صغیریه اطرافش میشن روایات، که اونم روایات کتب اربعه به اضافه سایر کتب معتبره، خصال و من نمیدونم چه و اینا رو هم بگیره. انسداد کبیریه آخرش علاوه بر روایات کتب معتبره و کتب معروفه نهایتا کتب محققین از فقه هم به اطراف زنش اضافه میشه، که بعد اینا میگن اجازه بده او انسداد صغیریه هم آخرش وقتی میخواد فقط تو روایات کار کنه آخرش باید مراجعه به کتب فقهی کنه از جهتی که ببینه با کدوم روایات کار شده یا کار. این دوتا آخرش میدانشون میشه چی؟ میشه کتب الفقه و کتب الحدیث، دوتا هم مقید به معروفه بین الاصحاب. و الا یه اقدر دانشمند هست که کتب شاز خیلی تکونش نمیده. پس ثمر عملی تو اطراف قصه یکسانه، چه روی تمرکز میکنه.
خب وقت اگر میگه که تمرکز کردیم نتیجه این سخن میشه چی؟ نتیجه این سخن میشه که آبیلی به ما جا کتب الاربعه شما عکس کن الا این که مثلا مخالف عمر باشد، مخالف مسلمات فقهی باشد، یا الا جایی که روایت با همدیگه تعارض داشته باشد. این در تعارض ما میگیم سند میریم بررسی کنیم، الا اگه تعارض نبود آقای سند بررسی کردن اون نمیدونم این کار که این کار باید چی این نمیزه کنار روایت بگی برو جلو، الا زمانی که شما دیدید یه جایی دو تا با همدیگه روایت متعارض هم خلاف بقیه خلاف مسلمات به الا فلا دیدعوا نکنید. نتیجه این میشه
شیخ اعظم، حالا یه عبارتی براتون بخونم، رسیدیم به نتیجه که شیخ گرفته با یه تفاوتی جوهره نتیجه شیخ تو حرف شما متولد شد. شیخ یه ببینید من نمیگم اجتهاد بابش تعطیله، حرف دیروزمون چی بود؟ شیخ میگه ببینید من دارم جمع شیخ میگم دیگه، حالا نرفتم رو عبارت ولا یه تیکشو توی مثلا اجماع منقول میگه، یه تیکشو تو خبر واحد میگه، یه تیکه میگه. اما شیخ میگه ببینید اولا نکته اولام اینه، اگر شما میخواید نهیلیستی به قصه نگاه کنید بگید خب ما بدبختیم اما مجبوریم با اینا کار کنیم، میشیم انسدادی با همین قرن 3 و 4 و 5 کار میکنیم. اگر شما نگاهتو عوض میکنی میگه اصلا سقف حجت اینه اون نیست اینه، بعد همین مقدار برای ما
کافیه،
همین مقدار برای وصول ما به حجت کفایت میکنه. میشه یه جمله معترضه میدونم بحث شلوغ میشه، اما برای اینکه مطمئن تر بشید میخوام یه برش دیگه به قصه بدم، یه برش دیگه که رفرنسش هم بهتون بگم. ای کاش من الان یه دوره رسائل من تو این لپتاپه نمیتونم عبارت پیدا کنم، اعصابم خراب میشه، کتاب دستم بود الان براتون همینطوره عبارت میخوندم پشت سر هم ازش. برش دیگه شو بریم. آقا ببینید اشکالی که میخوام از سند بیایم بیرون بریم تو دلالت، اشکالی که به مناسبت کلام میرزای قمی تو مقصودین بالافهام شیخ مطرحش کرد، ببین اشکال مرحوم قمی رو علی الله رو فرمود جواب داد، بعد گفت یوم کرن یقال، میشه اشکال ترقی داد. بعد اشکالی که ترقی داد شیخ اشکالش به کجا رسید آخر؟ ته اشکال رسید به این که ما از کجا میدونیم این روایاتی که دست ما رسیده حضرت برا ما گفته؟ بعد آقا متکلم وقتی شما میگید ملاک حجیت ظهوره روجه ظهور از اقلا میگیرید، شاره که تصریح نکره من دارم با بنا اقلا کار میکنم، شاره گفته آقا من به دیدن الاقلا حرف میذارم، اینو به حمله اولی بهت گفته نه حرف زده، بعد ما ازش درآوردیم که شما داری به دیدن اوغلا عمل میکنی. خود روایتی خونه داریم که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سریع بفهمد آقا اعلی و بعد من دارم مثل اوغلا حرف میزنم شما هم همونطور عمل کنید، طوری که نگفته. یه روایت داره ان معاشر الناس عمر نه عمل کلم الناس علی قدر اون یا مشابه ذلک.
نه آیه شریف میفرماد که ما هر رسول رو به لسان
لسان قوم
درسته.
قربونت اینا نس نیست، اینا شأن نزول داره، خودشون دعوایی ان، هم روایت ها هم آیا خودش ببین خود این کلام چون نس نیست باید با بنا عقلا تحلیل بشه تا درست در بیاد. شما با چه دیدنی میخواید به این کلام ورود کنی؟
میدونم این که اگر چیز دیگری بود شاره
جانت؟ میخوام بگم نه، ببینید جز اخیر علت تامه چیه؟ خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه میگه این یه حجیت بنا اقلاء فوق شارعیه. یعنی میگیم شارع اگرم میخواد زبان اختراعی داشته باشه اول با زبون اقلاء زبون اختراعیشه میگفت، بعد میگه احالا ببر افلان روز دیگه با زبون من حرف بزنید. و الا تا به این نرسیم با هیچ نص و دلیل لفظی نمیتونیم شک و حسم مادت الاشکال کنیم. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا شعر اقلایی داره حرف میزنه، قبول اقلا قرضشون که من دارم با شما حرف میزنم، وقتی من توجهت و الیکم طوری حرف میزنم که شما بفهمید، مکلف و کسی که پشت دیواره که نیستم. لذا وقتی دارم کتاب می نویسم میگم کتاب لمن وصل الیه الکتاب، لذا کتاب رو میام قرائنش و اظهارش راحت تره، عمیق تر داره. هر جا بستگی به این میشه مقصود به افهام، من برای کی دارم حرف میزنم، برای کی می نویسم، مواجهم با چه شخصیه. خب این تا اینجا. بعد شیخ اونجا احتمال میده، میگه که ممکنه یک کسی به ما بگه آقا نه اشتراک همه مکلفین در تکلیف اقتضا دارد که معصوم برای همه مکلفین صحبت بکنه. شیخ میگه خب این تمسک با هم تو شبه مصداقیه شه، این که معصوم باید برای همه مکلفین صحبت بکنه چون معصوم باید همه مکلفین اشتراک در تکلیف دارن درست، اما دعوای ما سر این الان به صورت خارجی آیا این روایته احتمال یصلح للقرینیت قرینه حالی مقالی توش نمیدی که الان نیومده؟ مشکل ما صغرویه، این احتمال چجور با او اصل داری منتفی میکنی؟ مگه اگه متکلم اعتماد بر قرینه حالی کنه خلاف نظام عقلاه؟ مگه نه الا ما شاء الله ما در روایات روایت با شأن صدور داره، راوی مشخص خارجی داره، ما چرا شک در مقابل بدیهی کنیم؟ ما با راوی اومده اصلا فقیه هم نیست، اومده سوال خود چه پرسیده؟
چرا
نقل
کرده برای کسی؟ جانم؟ چرا نقل کرده؟
حفظ کلام خود معصوم بشکن همه رو حلم قبول.
معصوم به من فرمودن که با این قرینه به من اینجوری گفتن، گفتن که آقا این حکم به اضافه سلام قرینه برای من فقط.
میدونم این یعنی این که روایات قضیه حقیقیه. شک در مقابل بدیهی. به امروز زمین فقه و روایت تو نیست، نیست واقعا نیست، الا ما شاء الله من الروایت. خود فقها خود اهل استدلال میگه اینجا نه نمیدونیم، میگه قدری داشت قدر متفقی داشت. بابا اینا خب اومدن تا اینجا که گفتن تنها روایت من فسار القرآن به رأی نقل به لفظ شده، بقیه نقل به معنا. این وسط چقدر شکوک، بخواستم نظمشو بگم، متسلسلن شک داریم از کبرای حجیت ظهورش گرفته تا صغریاتش تا برسیم مقصود به افهامش تا نقل به لفظش. بچه همگه کل اینا رو چکار کنیم؟ آقای صادقی عند الله و رسول، اگه کسی بتونه همه اینا رو جواب بده من بهش سجده میکنم، میگم تو نبی آخر الزمانی. حل نمیشن اینا. شما تونستید حل کنید؟ بزرگتر از ما تونست حل کنه؟ خب چه کار کنیم؟
به این نکته وجود داره، این گفت ما صورت ارتباطات خدمت استادمون بودیم، الان که حضرت عالی که دارید فرمایش میکنید این ریکوردر داره ضبط میکنه صدای حضرت عالی رو، چقدر احتمال میدید این صدای شما تا 100 سال آینده باقی باشه با این شرایط فعلی؟ خیلی. ولی با این وجود خوبی صحبت میکنید و چیزی را میگویید و کیفیتی از بیان را بهش اتخاذ میکنید که لو وصل حاضر سود الا من سر مثلا حالا یعتی، شما اصلاح میشه گفت اون حب اون فضا رو دارید، یعنی ملتزمید به این که من چه بگویم چه گونه بگویم، اون کسی که سر یعتی هم
سلم خب
بعد حالا نکته اساسی اینه این معصوم خب یه جایگاه ویژه داره دیگه، قرارنامه لوبی است عقلی است دیگه، یعنی چون هدایت جاور عهده‌دار بوده ولی خیلی کف بازاری حرف زده اشکال نداره، ولی به تمار و بقال و چقال و بنا حرف زده که بینشون فقیه بودن غیر فقیه هم بودن، ولی داشته دین رو به مردم اعلام
این منصب خاصه، موضع خاصه،
یه موضع خاصی ویژگی هایی داره. حالا عرضم اینه که درسته عرضم به شما یه طوری حرف زده که به اون آقا، اون آقا یه ارتکازاتی داشته که حالا حضرت علی فرمودید توی طریقت السما این ارتکاز مثلا طرف چون دارم ایرانی بوده مثلا این ارتکازاتش هم بهش به منتقل میشده، قرائنی بوده به تعبیر حضرت علی فلانی در مجلس بوده، این قرائن سینه به سینه نقل شده یا نشده؟
حالا این میرسید این میشه حرف شیخ. من الان دارم آقا رو جواب میدم، ببینید الان میایم شیخ چه کار میکنه اینجا، من میگم شما شیخو بذارید کنار ببینید چه کار میخواید بکنید، من تازه میخوام برسم به شیخ، شیخ جواب داره برای این، من میگم شما شیخ بذارید مستشکل شیخی دیگه، شما میگید ببین آخه شیخ ایستاده تو موضع حلق قرن 3 و 4 و 5 بعد ما ایستادیم تو موضع مستشکل، میگیم آقای شیخ از کجا معلوم اینطور، از کجا معلوم اجتهاد نبوده، ببین ما ایستادیم تو موضع منتقد، شیخ میگه اجازه بده من منتقد تر از شما، بذار من بیستم تو موضع منتقد ببینم کی میخواد جمعش کنه،
اشکال بدتر
من اشکال میگم دیگه، ببین من الان متوجه الان من میرسم به او فرمایش شما الان دقیقاً، حالا البته با اون میخوام اشکالو حل کنم، یه کار دیگه میخوام بکنم، شیخ خودش جمله شیخو تمام بکنم، شیخ میگه لذا اگر ما اینجا بایستیم اینجا انقدر شکوک هست که پیر آدمم در بیاد 10% چه میتونه حل کنه، تو همون جوابا هم به وثوق نمیرسیم، یعنی ببینید یه جور دیگه بگم گاهی به شیخ میگم شیخ شما اصولی حرف نمیزنی، ای میای با قرائن کار میکنی، شیخ میگه اجازه بده الان همین فرمایش شما که این همون فرمایشی که همه از قدیم میگفتن فصول گفته کی گفته، شیخ میگه آقا این ای جوابا اینا جنس، من با اصطلاح امروزی میگم اینا جنسشون جواب انتزاعی کلامی اعتقادیه، یعنی تمسک به عصمت، تمسک به مقام، تمسک به چی که این حل کنیم، تمام. شیخ میگه خب کسی که حدیث خونده وقتی این جواب اما بشنوه میگه ببین تو یه باید یه چند روزی حدیث بخونی بعد یه حرفا رو بزنی، خیلی قصه احادیث ما رو زمین وله ویلون تر از یه حرفایی که تو میگی، یکم بیا تو کتابا فقهی، یکم بیا خاک این صحنه رو بخور ببین اینجا خود شیخ طوسی میگه یه قدر متیقنی بوده دست ما نرسیده، ببین فلانی اینه میگه، ببین علامه اینه میگه، ببین شهید ثانی اینه میگه، ببین محقق کرکی اینه میگه، بابا همین روایات غنا که الان دیگه تابلو شده همه دارن باش کار میکنن، ببین آقا اتوش چی در میاره، ببین محقق سبزواری اتوش چی در آورده، ببین صاحب مدارک چی در آورده، میگه لذا جواب کلامیت خودت هم قانع نمیکنه وقتی بری تو صحنه قرار بگیری، صحنه روایات اینی نیست که داری میگی،
این پاسخ بعدی شیخ هم اشکال میکنه
نه نمیکنه،
تا یه جای شما میگه آقا یدن به یدن رسیده، سینه به سینه رسیده، اما اینجاها دیگه نرسیده،
بله
فرق بین الها مثلا ارتکازی یا قرینه با
آفرین الان میگی انعمل الله حالا حل کنیم، اول یه بار بذار اول تا آخر ما اشکال برای خودمون ببریمش تا صد، مگر که بگیم اشکال یه جایش انتزاعیه نیست، ببینید جز به جز کنیم اشکالو، اشکال اینه که آخرین جزش اینه که واقعا ما بیایم بریم روایت ها رو بخونیم، بابا روایت که از فقه ها اصحاب صادر شده، روایت فقیه اصحاب کی دیگه، ما فقیه تر از زراره سلام الله علیه که نداشتیم،
هیچ کس نمیفهمید او بس میفهمید،
بعد زراره شما صحیحه سوم زراره رو بخونید تو که تو استصحاب که این هم داریم روش کار میکنیم، یعنی یه فقیه اینجا نیست که بگه آقا ببخشید گیسام الان میبرم نه پریشون میکنم، چجوری تو زیلش اومدی بنا بر عقل درست کردی موافق با عمه، یادتونه فقط سلازاله که بابا یه حدیث رفت ما گیر کردیم توش، گفتیم وحدت سیاق داره یا نداره، صدوق الطائفه هم تو خصال نقلش کرده، مفهومه دارم چه عرض میکنم، اینا قواعدن دیگه، دیگه اگر رو این روایات ما گیر کردیم فکیفت از اون رو به روایت تو فرع خاص، حاجا مستحضری دارم چه عرض میکنم، اینا میگن لذا ما الان آقا صلات مسافر میخوایم دعوا کنیم، الان تو روایتاش جنگه، فقیه نقل کرده، حلبی نقل کرده، زراره نقل کرده، محمد بن مسلم نقل کرده، محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل، اینا فوق صفوان نقل کرده با هم نمیسازن، خب این غیر از اینه که بگیم قدر متیقنای در مقام تخاطب و محیط صدور دخالت داشته، خداشته. حالا بعد بگیم نه حضرت اینجا به خاطر اینکه بابا قرآن که قرآن آیه، قرآن که دیگه کتاب قانونه، روایت نیست که شخص راوی دخیل باشه توش، قرآن شأن نزول داره. تا همین الان ما موندیم شأن نزولا رو چه کار کنیم؟ هازا هو الفقه الذی بین ایدینا، هازا حال و منابعنا. پس این توصیف رو اگر رئال ببینیم، یعنی این توصیف یه دورنمایی و سیاه نمایی و سنگ انداختن نبود، واقعا اینطوره، خب لجی که نداریم، زمینمون اینه، اینو تا اینجا قبول. شیخ میگه حالا چیکار کنیم؟ ما همینجا داشتم بحث اون صدور بود، من یه شیفت کردم به دلالت، گفتم لسا ما تو دلالت هم گیریم. وقتی ده مورد میبینیم توش احتمال قدر متیقنای ایچنینی هست، از کجا معلوم یازدهمیه اینطوری نباشه؟ همون سؤال. لذا میرزای قومی تو دلالت قائل به انسداد شد، انسدادی شد دیگه، تو حیث دلاله، نه تو حیث سند، معاله تو حیث صدور انسدادی شد، میرزای قومی تو حیث دلاله گیر کرد. ای تا اینجا قبول. شیخ اینو چجور جواب میده؟ یه نگاهی بفرمایید به رسائل دوباره تو مقصودی. دوباره شیخ همینو با دیدن جواب میده، میگه آقا ما اصلا فرض کو اشکال قبول کردیم، اسوء الفروز، حالا چیکار کنیم دیگه؟ انسدادیم دیگه، اصلا سوپر انسدادی، آخرش باید با همینا استنباط کنیم. ثمره عملی نداره، یعنی این اشکال سبب نمیشه که، یعنی شما بگو آقا نبی باید بیاد دوباره، این اشکالت ما رو به کجا میرسونه؟ خاتمیت زیر سوال رفت؟ قبول دارم، قبول دارم. اما ببینید اونا کلامیه نه فقهی بود، تو تابستونم به تو عرض میکردم، ما با نگاه فقهی لذا میگفتم آقا نگاه مصلحت مفسده ای نکنید تو جمع حکم آقا مصلحت. آخو میگه بابا تنها اشکال، آسون ترین اشکال حل مشکل تفویت مصلحته. اگه با نگاه کلامی کنیم سخت‌ترین اشکاله. ببینید اونا رو حالا هرمونوتیک جدید رو نکشیم به این وسط، مستحضرید دارم چه عرض میکنم. اما شیخ میگه حالا کاش ای رسائل باز میشد، من میخوندم یه دوتا عبارت برات.
منظور اینه که این بوده سمرم هست تا حدی، یا که
فعلا بذارید ما معندهومه ببینیم، بعد دوباره این ما فعلا معندهومه رو پکشو ببندیم، بعد دوباره برگردیم ببینیم حالا این مسائل جدید چه بلایی سرمون میاره. هم فاز به فازش کنم، فعلا نگه داریم تو همون افقی که شیخ و آخوند و میرزا و یه اعلام بودنه. خب شیخ چجور حلش میکنه؟ میگه آقا شما ای اشکال قبول کنی یا قبول نکنی، دیدن الاصحاب، یعنی هموقت که ای اشکال برات واضحه، ای برات واضحه که دیدن الاصحاب از زمان معصوم که پیش ما مسلمش موجوده، مثل آنچه که سیره اصحاب حضرت هادی، حضرت عسکری علیهم السلام، به حد اقل حالا قبلشو نمیرم، که کتاباش موجوده الی یومنا، همین طریقه الاستنباط با همین کار با ادله بوده، یعنی با همین روایاتی که به قول با دقت عقلی تو اینها نقل به معنا نه نقل به لفظ، با همین الفاظ معامله می شده و کار می شده. درست شد؟ شیخ میگه همون قد که او اشکال برای ما مسلمه، این دیدن هم مسلمه و ما از این دیدن خارج نمیشیم. حالا چه شما بگی صناعت استنباطیشون، یعنی میاد آقا این روایت گفته انما پس حسره، این روایت اطلاق داره، اون روایت کل آورده. خب بابا اگه ما بخوایم به عمومش عکس کنیم، چون لفظ کله و زعل العموم، اگه کلام حضرت کل نبوده راوی کل گذاشته، اینجا چه خاکی به سرمون بریزید؟ اولم اشکال ما قبول داریم، یعنی گفته خودشون هم بهمون گفتن که تنها حدیثی که مرغول به لفظ مثلا حدیث قدیره یا من فسر القرآن یا چیه، اما با همینا معامله کردنه. حالا میخواد چی بگه؟ میگه لذا شما اشکالو دفع کنی و انفتاحی باب دلالت بشی، با همینا کار میکنی، انسدادی بشی، باز اقرب و زنونت اینه. خب چی اینو برا تو محکم کرده؟ دیدن الفقها، سیرت و اهل الفقه، با قطع نظر از اجتهاداتشون داریم متدشونو میگیم، متدشون از اول تا آخر این بوده با تمام اختلافاتی که بینشون هست.
چطور متد رو به دست آوردن
جانم؟
شیخ چطور
شما هم نگاه کنید میفهمید، منم نگاه کنم میفهمم. همین کتاباشونو که میبینید
برگرده به نسخه شما.
حالا اونو میرسم، حالا میرسم. اینو به اونجا برنگم. نه، الان مثلا فرض کن شما مقنع دست، مقنع دست فقه رضوی مال هر کی است، مال پدر صدوقی یا مال شلمقانی علیه اللعنه است یا مال هر کسی دیگه ای دست، تا بردار بیار برس به مثلا فقه القرآن راوندی و برس به مثلا کتابای ابن ادریس و بعدم علامه حلی و محقق حلی و علامه حلی و ابن فهد و نمیدونم شیخ مثلا خدمتتون عرض کنم سبزواری و همینطور دیگه اردبیلی و تا آخر همه دیدن همین بوده.
میخوام بگم که مثلا کسی نباید تو این اثار تصریح میکرد به این دلیل که آقا ما به این دلیل مثلا به رجوع میکنم بخاطر این عصر طلایی.
نه 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 نه، من رو اصل نمیخوام برم یه دقیقه، او اصل مال بحث حدیث سند بود، من اومدم برش دلالی زدم یه دقیقه
مشترکه. میخوام بگم که تصریح نشده
دیدن تو استقرائمون اینه، میبینیم اینه.
بازی مالاتر از این منظور وقتی کتاب یونس و عبدالرحمن مثلا ورق میزده و میدانسته این نقل به معنا کرده
و بعد امضا کرده. حالا من چرا از عصر امام هادی به ایور گفتم؟ چون میخواستم اونجا رو نرم، اونجا دو تا اشکال دیگه همه هست، برای همین نکشوندمش به عقب، حواسم به این بود. میگم اما فعلا نگاه کنیم، مسلم و مسلم کتابای فقهی جلومونه. ما با انما و کل و الف لام و جمع مکسرش کار، جمع محلا بلامش کار میکنیم یا نمیکنیم؟
من تو بچه ها هم دیدم، آجا یه بچه دو سه ساله باشتن دارم حرف میزدن، پولاشون رو داده بودن یکی بره برشون چیزی بخره. بعد این گفت تو با پول منم مثلا این گفتش، مگه نشنیدی گفتم همه این پول اینطوری شد مثلا با لفظ همه 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 بلد. بعد ما اصلا واقعا این کاملا یه امر
مرسومی عرفیه.
حالا ما داریم از یعنی مضبوطش میکنیم، تدقیقش میکنیم، تحلیلی ازش ارائه میدیم،
اما این قواعد اصولیمون بازگشت به عرف داره، مسلمه. الان مشکلمون من متنه، میگیم آقا این کل از معصوم رسید که این قاعده روش پیاده بشه، شما میگی نرسید، شما میگی نقل به معنا، شما میگی مقصودین به الافهام، شما میگی چی 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 چی، میگه باشه هموقت که این بدیهیه، این ما عندهم هم سیرتهم هم مسلمه. لذا شیخ میگه از این منظر دعوای بین انسداد انفتاح ثمره نداره. یعنی شما زاویه دید تا حالا خیلی منفی بافی کنیم توش، بگیم بدبختی مجبوری، یا بگیم خیلی خوشبختی، اما این است. حتی نمیتونم بگم جز این نیست، شاید بوده دست ما، شاید یه دیدن دیگه ای هم در یک مدرسه شیعی بوده که امروز دست ما، اما این است. همه کافیه برام این فحوای عبارت های شیخ تو بحث با
میرزای
قومی علی الله مقامه. میخوام بگم ببینید دلالت هم همین میشه، فضا آسمان بالا سر استنباطمون اینه، ما تو زیر این سقفیم، نمیتونیم کارش کنیم. لذا الان حالا برگردیم سراغ حدیثمون با این توضیحاتی که عرض کردم. الان من چرا جلسه پیش رو اینجا ایستادم؟ گفتم آقا ما اون عصریه این تیکه رو برای دلالت نمیگم، برای دلالت دارم میگم همه فقها، اما تو قصه حدیث او عصریه عصریه. آقا معصومن؟ نه. روباتیک کار میکنن؟ نه. مثل همه انسان ها با داعی و انگی، اصلا بابا خود کتب اربعه رو ننوشتن به نیت کتب اربعه، ما کردیمشون کتب اربعه. مقدماتشون رو بخونیم، نگفته من به نیت این که برم اصول اربعه معره تجمیع کنم نوشتن، نه نگفته اینه. ما یه طوری داریم باشون مواجهه میشیم که حتی خود اونا هم تو ذهنشون نبوده. اما واقعیتش اینه که لذا با این نکته که الان گفتم یواش یواش تعدی میکنیم از کتب اربعه به کتب معروفه. عصر برامون مهمه، اما هر کدوم خصوصیت خاص داره. مقدمشو بخون ببین اینو برای چی نوشته، اونو برای چی نوشته. قرینه داخلی خودشون برامون مهمه، اما قرائن داخلی آقای خیرآبادی عزیز، ما نسبتمون با او قرائن داخلی چیه؟ ما پشت شیشه اونا رو میبینیم، اونا تو اتاق عمله، ما بیرونیم، ما فقط صحنه رو داریم میبینیم، ما دستمون به اونا نمیرسه، لذا نمیتونیم توش بازی کنیم. لذا بله اگر صدوق علیه الرحمه خودش اهتمامی که به من لا یحضرش داره به خصال، خب منم دیگه ندارم. اگر شیخ طوسی اهتمامی که به رجالش داره به فهرستش نداره، من به رجالش بیشتر اهتمام میکنم. اگر بین خود شیخ طوسی و نجاشی اختلافات زیاد میشه، بعد من با میخوام باب اجتهاد رو باز کنم، دارم میرم تو قسمت اجتهادش. میبینم وقتی استقراء موارد فقه میکنم، میبینم 70% اختلافات بین شیخ طوسی و نجاشی از جهت عملی تو فقه به نفع نجاشی تمام شده آخرش، میگم پس این اقدمه. اما اقدمه مرجحن، نه ممیزن، نه اینکه شیخ طوسی رو از حجیت میندازه. لذا با این نگاه من هر وقت از اون کبار یه چیزی که پیش خودشون لایسنس خورده، مهر استاندارد خورده، تحت لیسانس قرار گرفته، از اونا یه چی ایطور میبینم. لازم نیست او اسمش طوسی باشه، لازم نیست او اسمش صدوق باشه، او اسمش مرتضی هم باشه برا من کافیه، او اسمش سلار هم باشه برا من کافیه. حالا علا فرض ای که ابن شعبه هم اونجاست، اگه اسمش ابن شعبه هم باشه برا من کافیه. چرا؟ چون اینا فقط محرز بشه که اینا تو اون دوره همه مهر نظام پزشکی رو از شارع گرفتن و مجوزش رو حائز بودن و داشتن، معتبر بوده مهرشون، پزشک من در آوردی نبودن، این برام محرز بشه کافیه. بله امداد دوران بشه قطعا من به متخصصش مراجعه میکنم، نه به پزشک عمومیش، اونم اقلایی. اما اند عدم المعارضه، همین که احراز کنم این رو، کفایت میکنه برام. این نگاه میشه به اون عصر. قبول آقا؟
خروجی که من عرض کردم دیگه، اون فقط تعارض در مورد بله
بله
بله. حضرت امام فرانتس، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بعد دیگر آقایان که بیان میگه اون اشکال میکنن به این قاله و رضی الله عنه گفتن، اون امام طرزی و چه از صحبت تو رجال میکنن، خب این بچه این صحبت یعنی میخوام بگم آیا دیدن این بزرگواران متفاوت با دیدن شیخ
عرض؟ بله بله مختلف، اینا اجتهاد دارن هر کدوم. بله من الان دارم میگم شیخ و نه فقط هم شیخ، من الان شیخ چون کتابشو خوندیم میگم، و الا شیخ و یه عده‌ای مثل صاحب حدائق، شیخ، صاحب حدائق، شهید ثانی اعلی الله مقامه، محضر شهید اول اعلی الله مقامه، خدمتتون عرض کنم یه طیفی از اینها، بحر العلوم اعلی الله مقامه، کاشف القطاع، مقابیز، فصول، اینا اینطوریه. صاحب هدایه پس
تصویر کردن،
بله بله بله، که ما دعبمون اینه، ما با این سبک. حالا هر چقدر ما اومدیم به ایور این سوالا به حمله اولی شده، لذا تصریحات هم حمله اولی تر شده، اما از عبارات اینو میفهمیم. مثلا یک کسی مثل شیخ صریح میگه، ببین من الان بذار یه عبارت پیدا کنم براتون از شیخ، خدایا اینو برسون حد اقل،
چیزی که ندادی
آره فکر کنم الان پیداش میکنم، الان پیداش میکنم.
حتی شیخ هم تصریح نکردن دیگه، ولی نه همه
نه، حالا من تصریحش برای تو میخونم، اون قصه منه، او قصه من. آجا این بیاد با من یه این من یه تیکه رو میخونم براتون از عقبش که کل صحنه دستتون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا این بحث کجا اومده؟ تو بحث تقیه اومده. اصلا اینی که دارم میخونم تو تعادل تراجی تو مسئله تقیه مخالفت عامه، که اصلا دیگه تاپ کارمونه که قدما تحذیب کردنه. ببین قشنگ همه دعواهامون یکی از جایی که میشه همه حرفا رو توش سر کلهش پیدا کرد اینه. ان بعض المحدثين كصاحب الحدائق وان لم يشترط في التقيه موافقه الخبر لمذهب العامه. صاحب حدائق یه اصراری داره که اصلا خیلی با اینکه تو ای کبرا بامون شریکه، ایتی که خراب شده، صاحب حدائق استاده اصلا تا یه روایتی میبینه نمیماده، میگه تقیه ایه، ولش کن، میگه مخالف عامه ایه، بزنیم کنار. اصلا خیلی از این ابزار تو استنباطش استفاده میکنه. این صاحب حد معروفه به ای اصلا تو فقه. یعنی حتی مثلا یه جایی این روایت هیچ ربطی به مذاهب اربعه نداره، اختلاف بین علماء خودمونه، میگه این تقیه بوده. اینو زیاد داره،
اول حدائق این رو
صریح میگه،
روایاتش هم
معروفه. خب شیخ هم اینجا ناظره به همینه.
این حرف هم کنن اجتهادی زارن
جانم؟
این حرف از صاحبه زارن
اجتهادیه، اجتهاد خودشه. گفتم سورس سیستم با ماست، اما تو ایتیکه رفته یه تحلیلی برای خودش داشته. حالا لأخبار تخیلها دالتن علا مدعا سلیمتن عما هو صریحون فی خلاف ما ادعا، اینا عقولای شیخه. الا ان الحمل علی التقیه فی مقام ترجیح، ما کار به کلیت مبناش نداریم، ای تیکه رو کار داریم. ای باعث نمی... کلیت اشتباه باعث نمیشه تخصصش تو تیکه مرجحات از بین بره. لا یکون الا مع موافقت احدهما از لا یقل حمل احدهما بالخصوص علی التقیه. میگه فمراد المحدث المذکور لیس الحمل علی التقیه، توضیح میده کما اورده علیه بعض الاساتین، یعنی جناب نه نه وحید بهبهانی فی جمله المطاعن علی ما ذهب الیه من عدم اشتراط الموافقه. اینو شروع میکنه شیخ مفصل توضیح دادن. نه 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 بعد بعد
مگه هم اصل مرحوم استرابادی نبود؟ مرحوم وحید هم اصل مرحوم استرابادی بودن؟
مرحوم وحید تقریبا معاصر با صاحب حدائق، تقریبا زمانت معاصر با صاحب حدائق، یک کم فاصله داره، تازه ای برتر بعدتر یک کم، اما تقریبا معاصر. بعد شیخ اشکال یه وسط دعوا میگه آهای وحید اشکالت کلیتش به حدائق وارده، ای تیکش وارد نیست. حالا برای او تیکهی که وارد نیست شروع میکنه این قصه رو گفتن. بل المحدث المذکور لما اثبت فی المقدمت الاولا من مقدمات الحدائق خلو الاخبار عن الاخبار المکذوبه، چرا؟ لتنقیحها و تصحیحها فی الازمنت المتاخره. ازمنت المتاخره یعنی چی؟ محمدون سلاس کتب اربعه و اینها رضوان الله علیه مجموع بعد ان کانت مغشوشتن مدسوسه، اصول اربعه معه. خب وقتی شو بعد میگه صح لقائل که ان یقول، بعد دوباره شیخ وارد بحث و اشکال میشه، من اشکالشو کار ندارم. بعد خدمتتون عرض کنم جناب شیخ شروع میکنه اشکال گرفتن به حدائق، بعد از اینکه از عهده وحید برمیاد و کلام وحید و حدائق با هم مقایسه میکنه میرسه به اشکال. تو قسمت اشکال چند شد وقت؟ بله. 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم. اینجا میگه فلذی یقتضیه نظر. خب خب یقتضیه نظر یعنی اشکال به حدائق. قبلش میره تو معترضه، این تیکه که گفتم اینجا گریه داره صریح عبارت شیخه، معترضش نظر دادن در مورد ماجرای صحت صدور اخباره، یعنی دوران تحذیب. علا خواهش میکنم عبارت نگاه کنید، علا تقدیر القطع به صدور جمیع الاخبار التي بین ایدینا قطع علا ما توهمه بعض الاخباریین، توهمه میگه من قبول ندارم، او اولا به صدور جمیعها جمیع الا قلیلا فی غایة القلة کما یقتضیه الانصاف من من اطلع علی کیفیت تنقیح الاخبار و ضبطها فی الکتب. عنایت کردید؟ میگه من اینو قبول دارم، کما یقتضیه الانصاف من من اطلع علی کیفیت تنقیح الاخبار و ضبطها فی الکتب. ببینید ای تیکه کیفیت تنقیح همونیه که جواب کتاب شناسی فهرستی ها رو میده، میگه شما اون سبک اون سبک انقلتایی که دارید میکنید مثل سبک انقلتای رجالیینه، از کجا معلوم این ثقه باشه؟ یه از کجا معلوم؟ مثل همونیه که میرزای قمی میگه از کجا معلوم قرائنش به دستمون؟ این اشکال اگر اشکال درستیه منم میفهممش، اما اینه نه من میتونم حل کنم، نه تو حل میکنی، نه هیچ کس دیگه، این الی یوم القیامه. اما شما این اشکال سبب میشه که چی؟ انسدادی بشی؟ باز با همینا باید کار کنی، انفتاحی بمونی؟ با همینا کار پی اشکال ثمر عملی نداره. وزن قصه رو نگاه کن. خب حالا آقای شیخ اگه این حرف درسته، شما یه طوری مواجه میشی میگید این کتابه نیستش، نبوده، انگار که من یه احاطه قیومی بر جمیع این سنوات و طول زمان دارم، اصلا با خود اونا تلیت شب جمعه خوردم تو اون دوره. ببین این نگاه مثل اینه که من بایستم اونجا بود توضیح میدادم، انگار من اینجا شیخ طوسی اینجاست، روایت اینجاست، بعد میگم شیخ اجتهاد کرده، من نظرم غیر اینه. بابا معصوم شیخ طوسی من، فاصله مون اینطوریه، ما هم عرض اونا نیستیم تو صحنه. از این منظر به کتب نگاه کن. خب اگه اینطور شد چه اتفاقی میفته؟ شیخ میگه نه، من نمیگم الان قطعیاً روایات، من میگم ظن قوی به صدور روایات دارم. خب آقای صادقی، حالا جمله‌مو تکمیل کنم. شیخ میگه که خب این ظن قوی که معتبر نیست. شیخ میگه اولا الا قیلا فی قایت القله رو معلوم کن، اگر بین خودشون تحقیق کردم دیدم یه روایت گیر داره، بین خودشون، نه من با اونا، اونا از بازی میره بیرون. یعنی مثلا دیدم شیخ تو تهذیب آوردتش، نه خودش نه هیچ کدوم از اون دوره که فقه منصوص بودن به روایت فتوا ندادن، من گیر میکنم توش با اینکه شیخ آوردتش تو تهذیب، اما نه خودش فتوا داده نه هیچ کدوم از اون دوره، میگه اینو من میذارم کنار. پس بین خودشون، اگر روایتی از این قصه بین خودشون گیر نداشت دیگه نمیره تو الا قلیلا فی قایت القله، میاد تو ظن قوی به صدور روایت. حالا این ظن قویه با چهار تا متمم تمام میشه. مثل چی؟ مثل اینکه یکی از اون اعلام اون دوره بهش فتوا داده باشه، البته به شرط اینکه فتوای معارض تو همون دوره. جنس مسئله مهمه، این مسئله جزو کدوم مسائل فقه مسلمات سخته چیه؟ چون مجموعه اینا کنار هم روایت برای من معتبر میکنه. لذا تو این نگاه من قصه بررسی های سهم سندی کتابیم کار از صفر نیست تو روایات، اینا ظن قوی رو دارن به شرطی که تو از ثابت بشه. حالا با این توضیح فقط میمونه مشکلی که ما داریم، وقتمون گذشت، من بذارم برای جلسه بعدی.
بگم پس باید تک تک روایاتمون رو بررسی بکنم که بهش فتوا داده شده باشه،
مثلا یه کار میشنینی. لذا شیخ، لذا مرمای بروجردی او قدی که سر مسئله شهرت حساس تو روایات، سر مسئله بررسی صدوری سند، خب این مطلب آقای بروجردی آقای مجیدی جدیده؟ نه،
مثل خود شیخ،
مثل خود شیخ. این مطلب آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، یه از قدیم فقه بوده تا قبل از این دوره رنسانس، بیش از اون که بررسی های سندی یا بدتر بگم کتابی، مثل کتابه رو من چه کار دارم؟ مأخذ رو چه کار دارم؟ روایت مفتهابه ها باشه پیش قدماء الاصحاب، اصلا روایت مال عائشه و ابو هریره من دعوایی ندارم روش، نهایتا مرسله، عائشه گفته، ابو هریره گفته، مرسله، بذار مرسل باشه. اگر این روایت ره برای ما، حالا البته ببین گفتم اینجا کم تغییر داریم، مثلا روایتی که از عامه میاد یه نفر، نه یه دو سه نفر بهش فتوا داده باشن، معارض نداشته باشه، اینا کنارش میاد تمام میکنه روایتو برام.
پیاز داغ شده که
میگه لا اصل میشه مقتضی، گفتم ظن به صدور دارم، اونا متممش میشه. لذا و از قدیم فقه این سنت بوده روایت معتبر صحیح السندی که خودما بهش فتوا ندن، هر چقدر سندش معتبرتر ریگ تو کفشش بزرگتر. او طرف روایت بی سندی که بهش فتوا دادن معتبر، این یعنی این که مخصص و معمم ما سند نیست، اون قرن طلاییه.
اینجوری باشه مثلا بخش اصول ما چیز میشه، یعنی تکون میخوره.
قبول دارم.
مثلا این بحثی که ما امروز داشتیم، تعارض بین سند 600 مطرح میکنه که آقا تخصیص خارج از تعارض مستقر رو.
انعم الله علیکم. این موضوع میشه، لغو میشه. اصلا ما رو میبرن توی جاده دیگه ای. سه جاده فرق داره با این جاده ای که بوده.
ولی کسانی که این دیدن رو از حداقل شیخ شنیدن دیدن،
بله،
چه دلیلی بر این دارن که همچنان میرن تو فضای بررسی سندی یا فهرستی؟
قبول نمی‌کنم دیدن رو.
حاج آقا من که حالا اتیکه، حاج آقا سینه به حضور استاد.
چون ما قرائن تاریخی داریم نسبت به این دیدن.
بله،
این خیلی نکته مهمیه.
آقای مطهری خودش این کار است، مثل آقای بروجردی. من تو عبارتای مطهری بهتون اجتهاد آقای بروجردی نشون میدم، تو عبارتای همین کتابای موجودش. بعد آقای مطهری یه جاهایی که اینطوری میرسه معروف خیلی داره این رو میگه، مثلا تو ده گفتار داره، تو اصل اجتهاد داره، تو خدمات شیخ طوسی داره،
نقد بر
مسئله حجاب زیاد داره. آقای مطهری میگه اساسا آدم باید کم استاد ببینه. میگه وقتی زیاد پیش استاد باشی استاد میخورتت. میگه زور استاد اجازه فکر. میگه آقای بروجردی هنرش این بود 7-8 سال پیش آخوند بود اومد. دقت کردید دارن؟ میگه علامه هنرش اینه. آقای مطهری در مورد امام میگه، علامه میگه آقای بروجردی هم ستا رو ستا اینه پیاده میکنه. میگه آدم باید تلقی کنه، بره بشه فکر کنه. بعضی وقتا زور استاد نفس آدم میبره. یعنی آدم اینقدر صدای استاد تو گوشش بلنده نمیتونه به چیز دیگه ای فکر کنه. اینا وجود داره واقعا.
آقای میلانی چطور
بود؟ مرحوم آسد هادی اعلی الله مقامه، او خیلی آقای اصفهانی بوده.
خب ایشون چی بوده؟ رجالی فهرستی بوده؟
نه ایشون هم رجالی بوده.
همینی که آقا من فکر میکنم یه مقدار
ایشون هم رجالی بوده. ایشون هم رجالی بوده. نه آقای بخشای از دستگاه های نقلیش خیلی شبیه نجفی هست. قسمت های نقلیه مثلا این تیپی شبیه نجفی هست، اما فرمت کار رو امام میدونه. یعنی تو دستگاه اجتهادی من تلقی، من احساس میکنم آقا نه به صورت حس میکنه، حالا تا الان خود سند کم دستمونه، زیاد خونیست از آقا، اما حس میکنم که آقا به خاطر انتاج سیستم امام متمایل شده به امام. یعنی سیستم امام رو رئال میبینه، آره، ولی تو عناص خب این مهمه، ما علممون عالیه دیگه، میخوایم به نتیجه برسیم تو فهم. وقتی میبینه ما مبانی فکری من اینه که شارع نمیتونه نسبت به اجتماع بی تفاوت باشه، بعد او دستگاه اجتهادی اصلا شارع رو بریده از اجتماع میکنه، میگه خب نمیتونم دنبال او برم، این قدش مسلمه برم، ولی توش حالا خیلی حرف هست. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ حس میکنم آقا یه بخشی از قصه اینطوری به دستگاه امام نگاه کنه، حس میکنم.
ولی این بخشی رو که ایشان ارسال و خلاصه مثلا از آقا چی کار کرده رو مزید بنده خوده بگیرم بفرستم اینجا ببینیم استظهار شما چگونه است، که مثلا ایشون رجالی فهرستی بینید.
نه من از آقا استظهارم رجالی بودن.
نه آره.
آره که... من چون مثلا خودنه آقا رو قدیم کار کردم، جهاد آقا رو قدیم کار کردم، بعدم صلوات مسافر آقا رو یه بخش زیادی که حالا نه خیلی کم زیاد کار کردم.
ادامه داره یعنی تموم نشده.
الان صلات جماعته.
بسامون تموم
کرد. بله اون صلات مسافر سه جلدش هم من سه جلدشو دارم. دو جلد یا سه جلدشو دارم.
میتونید بدین؟
آره. میارم خدمتتون تقدیم میکنم.
آن چیز
کتاب مکتوبه. آره. میدم
فقط فایلش واسه نداره.
نه فایل ندارم. آره. قناشون هم دیدم. اینا رو که دیدم حالا اینا البته تو اینا جز مثلا اونی که صلات مسافر که پیاده شده صوته اون جهاد و حدنه دست تقریری توشه، تو قناع هم دست تقریری هست، لذا صریح مواجهه من با آقا نیست که بخوام، اما دیگه اتو مزنش میشه یه چیزایی رو به دست آورد. حالا بذاری عزیزی سا. حالا یکم پخته ترش کنیم بعد با هم، حالا من یکم آزاد بشم، من این مولانا العزیز خیلی باش محشورم، با یعنی خیلی از این قسمت ها رو من با حاج آقا پخته میکنم، بعد مثلا آره جنگ و جدلان با عاشق محسن آقاست، الان سعی میکنم با عاشق محسن برخی از آدرساشو بگم، اگرم نرسیدم جسارت به شماست البته، اما در حد اینکه وایسش بگم مثلا فلان جای رسائل یاد آمد میذارم تو اون گروه، حالا شما بتونید مثلا آره. من یکم خودم خیلی فشرده شده وقتم تو این دو سه هفته، امیدوارم که سبکتر بشم که بتونم نرسیدم خدا شاهده برم یادداشتامو بیارم. همینطور 4-5 تا داوری دوباره فرستادن از گردنم از حوزه و اینا، اصلا وقتم خیلی به هم خورده، مهمان برام